ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد نظریات اعضای مشتان و جرگه در رابطه با استراتژی نو امریکا در قبال افغانستان و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم. به فهرست مکمل برنامه این ساعت برمی گردیم، اما اکنون توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
لوید سارن ولی افغانستان دوسیه جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری را به محکمه سپرده است. 11 جنگجوی داعش در حمله هوایی آمریکایی در ولایت کنر کشته شدند و پسر رئیس جمهور آمریکا اتهامات مبنی بر محتویات دیدارش با یک حقوقدان روسی را رد کرده است. تفصیل خبرها. لوید سارن ولی افغانستان می گوید دوسیه جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری را به محکمه سپرده است. جمشید رسولی سخنگوی لوید سارن ولی:
این قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت موظفش محول محکمه زیستلایش شدن. اداره لوید سارن ولی به دور از هر نوع گرایش سیاسی، حزبی و قومی در خصوص رسیدگی به قضایا اقدامات قانونی داشته تا عدالت و انصاف رعایت گردد.
احمد ایشچی حدود 8 ماه پیش ادعا کرد که آقای دوستم و محافظینش او را از شبرغان مرکز ولایت جوزجان ربوده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. از سوی دیگر هوگو لورنس چارج دفتر سفارت امریکا در کابل دیروز از حکومت افغانستان خواست در زمینه تحقیقات در مورد اتهامات وارد بالای آقای دوستم تحت هیچ گونه فشار سیاسی قرار نگرفته و عدالت را تطبیق کند. ریاست خزینه تقاعد در افغانستان می گوید تلاش ها به هدف سهل‌سازی پروسه تقاعد جریان دارد. گل محمد منتظر رئیس این اداره امروز بر رادیو آزادی گفت:
دو پروسه دیر سخت ضرورون کرده و مثلا مانی دی کارت مگه ساده
وی میگوید این پروسه خیلی دشوار است. ما ده ها هزار تن را شامل سیستم بایومتریک میسازیم و این یک پروسه مشکل است، ولی انشالله این مشکل حل خواهد شد.
مجموع که مشکلاتون نده آینده که انشالله دقیقا رفکی گیم.
این مسئله بعد از آن ابراز شد که شماری از متقاعدین از روند کار ریاست خزینه تقاعد شکایت نموده و از حکومت خواهان رسیدگی به مشکلاتشان شدند. بر اساس گزارش ها از ولایت کنر در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت امریکایی در منطقه واتپور این ولایت 11 جنگجوی داعش کشته شدند. مل پاسوال جمعگل همت قمندان امنیه کنر بر رادیو آزادی گفت این حمله شب گذشته رخ داد. به گفته آقای همت یک عرب و دو پاکستانی شامل کشته شدگانند. مقامات امنیتی کنر می گویند در این حمله هوایی به مردم ملکی آسیب نرسیده است. مخالفین مسلط حال در مورد تبصره نکردند. مقامات امنیتی ولایت تخار از کشته و زخمی شدن 7 تن در ولسوالی چاآب این ولایت خبر می دهند. سخنگوی قماندانی امنیه تخار به رادیو آزادی گفت که صبح امروز افراد مسلح غیر مسئول مربوط به دو قماندان محلی در ولسوالی چاآب تخار با هم درگیر شدند که در این زد و خوردها یک تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. و هم چند خبری از جهان. دونالد ترامپ جونیور پسر رئیس جمهور آمریکا میگوید ملاقات سال گذشتهش با یک قانوندان روسی چیز منفعت آمیز را برای کمپاین انتخاباتی پدرش در بر نداشت و هیچگاه از این ملاقات پدرش را واقف نکرده بود. پسر بزرگ ترامپ دیروز در مصاحبه با فاکس نیوز گفت وی احتمالاً بر علاوه ناتالی ویسلینسکا با افراد دیگر از روسیه ملاقات ایجاد کرده است. پسر ترامپ می گوید بعد از آن با وسیلی لینسکا ملاقات کرد که به وی گفته شد این دیدار بخش از تلاش های حکومت روسیه در بخش کمک به نامزدی ترامپ در انتخابات است. ولی پسر ترامپ تاکید دارد که برای هماهنگسازی تاثیرگذاری بر انتخابات و یا تخریب هیلری کلینتون رقیب پدرش در انتخابات صحبت‌های با روس‌ها نکرده است. بر اساس یک خبر دیگر از امریکا، قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور و همسرش ملانیا فردا واشنگتن را به قصد دیدار دو روزه از پاریس ترک کنند. قصر سفید گفته است قرار است آقای ترامپ صبح وقت روز جمعه به پاریس برسد و به روز شنبه در مراسم تجلیل از روز باستیل شرکت کند. انتظار می رود ترامپ همچنان با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار نموده و روی جنگ سوریه و تلاش های جهانی ضد تروریسم صحبت کند. وزارت دفاع روسیه می گوید یک مشاور نظامی روسی در سوریه کشته شده است. این وزارت امروز در اعلامیه گفت توران نیکولای آفاناسوف در اثر حمله هاون در شهر حمای سوریه کشته شد. و خبر آخر که یک محکمه در اوکراین محاکمه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اسبق آن کشور را به اتهام خیانت ملی که در غیابتش دایر می شود به 3 ماه آگوست معطل ساخت. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که وکیل مدافعی جدید یانوکوویچ خواهان وقت بیشتر شد. وکیل قبلی مدافعی یانوکوویچ به تاریخ 6 جولای از قضیه وی کنار رفت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان استراتژی حکومت نو امریکا را در قبال افغانستان مؤثر می خواند. اما اعضای مشتان و جرگه چی می گویند؟ یک تن از آنها گفت
به این پولیسیشان زمانی میتونه آدم باور بکنه که واقعا یک پولیسی واقع بینانه باشه و در او شارهای لازم بالای پاکستان آوردشته باشه.
تحلیلگران در مورد این استراتژی چی نظر دارند؟ یک تحلیلگر اظهار داشت
باید تغییر خونده در سیاست امریکا در ارتباط با افغانستان و منطقه به استراتژی جدید وارد شده و ادامه استراتژی آقای اوباما نباشه.
تلاش ها برای تقویت نیروهای هوایی افغانستان. لوی سالانواری افغانستان میگوید دوسیه جنرال عبدالرشید دوستم را به محکمه فرستاده است. ادامه دوسیه فساد اداری علیه صدراعظم پاکستان. مردم در یک چشمه در شهر روم سالانه حدود $1,000,000 می اندازند. پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور تحقق 3 هدف عمده و اساسی تأسیس و ایجاد شده است که اولین هدف آن نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان است.
همچنان برنامه هفتهواره در امتداد لحظه ها را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماره از اعضای مشتان و جرگه افغانستان میگویند زمان می توان نسبت به پالیسی جدید امریکا برای این کشور خوشبین بود که یک بخش آن به فشار روی پاکستان اختصاص داده شد. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی روز گذشته در کابل با اشاره به کمک‌های نظامی امریکا گفت استراتژی امریکا در قبال افغانستان نهایت مثبت است. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند ادامه و تشدید جنگ راه حل نیست و امریکا باید در پالیسیش در برابر پاکستان تغییر وارد کند. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
برخی از سناتوران به این باورند که امریکا در پالیسی جدیدش برای پایان دادن به جنگ افغانستان و مبارزه با تروریسم فشار بر پاکستان را بگنجاند. نجیبه حسینی یک عضو مشان و جرگه افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر این مسئله در نظر گرفته شود می توان نسبت به پالیسی امریکا در قبال افغانستان خوشبین بود. وی گفت حتی امریکا باید گزینه اقدام نظامی بر ضد پاکستان را در نظر گیرد.
یکی از موضوعاتی که گفته میشه و مو کمک‌های ضرب بخش نظامی باشند در بخش هوایی است میشه که یک نظر مثبت ما فکر بکنیم، اما به این پلیسیشون زمانی میتونه آدم باور بکنه که واقعا یک پلیسی واقع بینانه باشه و در او فشارهای لازم برای پاکستان آورده باشه.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش در کابل نسبت به پلیسی آمریکا برای افغانستان خوشبینی نشان داد و گفت که به این اندازه بحث اساسی روی سیاست منطقه‌ای و ثبات افغانستان در 60 سال گذشته صورت نگرفته است. آقای غنی گفت بعد تصمیم گیری ها در این مورد که به گفته وی به مرحله آخر رسیده و به جهت بسیار مثبت روان است احترام می‌گذارد. وی گفت در عمل دیده شده که رئیس جمهور دونالد ترامپ 860 میلیون دلار را برای قوای هوایی افغانستان اختصاص داد که سبب 30% کاهش تلفات نظامیان در میدان‌های جنگ شده است. قرار است ایالات متحده آمریکا در آینده نزدیک پلیسی‌اش را در قبال جنگ افغانستان اعلام کند. در این میان شماره از آگاهان مسائل سیاسی میگویند ادامه استراتژی جنگ به نفع افغانستان نیست. ناصر شفیق یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که آمریکا در پلیسی‌اش روی فشار بر پاکستان تمرکز کند تا آن کشور از جنگ دست بکشد.
اگر طریق نظامی ما هر چه خب بکوشیم جنگ ما حل کرده نمیتونیم، دعوت که ما راه صلح را به پیش نگیریم و در راه صلح پیش گرفتن هم فشار آوردن بر پاکستان بکار است و هم اشاره سبز نشان دادن به دولت افغانستان بکار است که این جنگ طوری تلقی میشه که افغانستان شاید به این فکر که آمریکا تا بال یعنی اراده خاتمه جنگ در افغانستان نداره، یعنی موازی با سیاست آمریکا هم دولت افغانستان فعلا عمل میکنه.
این در حالی است که رئیس جمهور غنی در سخنرانی اخیرش گفت که حکومت افغانستان با پاکستان خواهان صلح دولت با دولت است. آقای غنی تاکید کرد که اگر با پاکستان تفاهم بنیادی صورت نگیرد با بیرق‌های سفید و سیاه در افغانستان یک بیرق دیگر اضافه خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان گفت تلاش‌های همه‌جانبه در این ارتباط جریان دارد و پاکستان در حال حاضر به شکل بنیادی تحت فشارهای جهان قرار دارد.
کارشناسان سیاسی میگویند آمریکا باید در استراتژی جدیدش از حکومت مرکزی افغانستان به گونه جدی حمایت کند. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت آمریکا باید در تطبیق قانون عدالت با حکومت افغانستان همکاری نماید. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره با آقای رنجبر مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که این استراتژی تا چه حد برای افغانستان مثبت است.
اگر واقعا تغییرات بنیادی آمده باشه ما از او حمایت خواهد کردیم و یقینا جمهور اقبا جانب است این استراتژی در حالت مثبت است، و اما اگر تغییرات کاملا تکنیک و ظاهری باشه و تغییر رنگ روغن باشه و در محتوا کدام تغییر نیامده باشه ادامه امو استراتژی دوران حاکمیت اوباما باشه در او حالت این مشکل ادامه پیدا خواهد کرد و کدام رای حل هم پیدا نخواهد کرد.
پیش از این مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا و وزیر دفاع آن کشور به افغانستان آمده بود و حکومت افغانستان گفته بودند که در مورد استراتژی جدید آمریکا بحث‌های صورت گرفته. فکر میکنین که پیشنویس استراتژی با مقام‌های افغان شریک ساخته شده باشه که حالا مقام‌های افغان خوشبینی دارن نسبت به این استراتژی؟
اینا بغیر از این جمهور نمی‌تونه که به جرات بگه که استراتژی مثبت است. منظور نیست که این مثبت بودن نسبی است. اگر امی تغییرات شکلی باشه ممکن رئیس جمهور رو مثبت بگه و اما نتیجهش به صورت قطعی نتیجه موفقانه نخواهد بود. باید تغییر عمده اساسی باید در سیاست امریکا در ارتباط با افغانستان و منطقه به استراتژی جدید وارد شود و ادامه استراتژی آقای اوباما نباشه.
کدام موارد باید تغییر به آقای رنجبر در این استراتژی؟ مسئله افزایش شمار نظامیان آمریکایی و همچنان بحث تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغان هم بارها بحث شده. از این دو موارد یا موارد دیگری که به باور شما سودمند است بر افغانستان کدام موارد میتونه باشه که در این استراتژی جا داده شود؟
ما عملا سابقه داریم در این ارتباط. ما در وجود 150,000 اساسی نیروهای خارجی داشتیم در افغانستان که پررنگترین حضور ایالات متحده آمریکا را شاهد بودیم، و اما ما دیدیم که از زمان سنتالان سلون تا امروز وضع بهبود پیدا نکرده و بدتر شده میره. وضع امنیتی سیاسی اقتصادی به همه تا یعنی اضافه نمودن اساکر امروز که قبلا گفتم این تغییر نیست استراتژی یا تجهیز بیشتر و خوبتر نیروهای مسلح افغانستان یا تربیت بیشتر از اینا مفید است. یک چک نیست تاثیرگذار است، مگر او حل معضله اساسی آمدن صلح و ثبات در افغانستان نیست.
به عنوان سوال اخیر، هدف قرار دادن لانه های تروریستی در بیرون از مرزهای افغانستان میتونه بخش از استراتژی جدید امریکا باشه یا چقدر سودمند باشه اگر جا داده شود؟
خود رهبرای طالبا و رهبرای گروه تروریستی حقانی در خاک از اینا حضور دارن، اطفالشان به مکاتب میرن، معالجه میشن، خودشان هستن. اونا رو وادار بسازن که به بید مذاکره بیاین، یهیش که مورد ترکیب عدلی و قضایی باید قرار داده شود. اون تقرای حل بنیادی و درست و اساسی.
کبیر رنجبر یکی از کارشناسان افغان بود که در مورد استراتژی نو امریکا صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. تلاش ها برای تقویت هرچی بیشتر نیروهای هوایی افغان ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید ایالات متحده آمریکا سرگرم آموزش، مشورت دهی و کمک به نیروهای افغان، به خصوص نیروهای هوایی است. در حال حاضر افغانستان از کدام طیاره ها استفاده می کنند و چند پیلوت دارد؟ این همه در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
وزارت دفاع افغانستان در تلاش است بر اساس یک طرح 4 ساله نیروهای هوایی افغان را روی پای خودشان استاد کند. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، در صحبت تلفنی امروز برای رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
طیاره‌های بمبارد و شکاری، قوای رادار و قوای توپچی دافع هوا و راکت از جمله کمک هایی هست که ایالات متحده آمریکا تا سال 2020 و 2022 به اساس پلانی که وزارت دفاع به حساب پلان تقویمی 4 سال ساخته به جانب افغانستان کمک خواهند کرد.
جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، هم به رادیو آزادی گفت که نیروهای ایالات متحده در چارچوب مأموریت حمایت قاطع سرگرم آموزش و مشورت دهی هرچه بیشتر به نیروهای هوایی افغان هستند.
در قسمت هوایی ایالات متحده آمریکا، در قسمت دیسان، در قسمت تخلیه، در قسمت اکمال و در قسمت هجوم و هدفگیری اینا همیشه با ما کمک میکنن و این عملیاتی را که شما میگه یک قسمت از نمو کمکای از یاست که در قسمت آموزش و تربیه پیلوتای ما اینا کمک میکنن.
فرماندهی مرکزی نیروهای هوایی افغانستان 3 بخش اصلی در کابل، قندهار و شندند در هرات را اداره میکند. جنرال رادمنش به رادیو آزادی گفت که بیش از 150 پیلوت افغان که رهبری بسیاری از مأموریت‌های انتقال، اکمال و تخلیه را به عهده دارند، عمدتاً از این طیاره‌ها استفاده می‌کنند.
طیاره‌های C-130 اینا 4 ماشین‌هایی هست که برای انتقال پرسنل زیاد اردوی ملی از در محلات یا فواصل زیاد استعمال میشه و در این زمان C-208 دارن که اینا افراد کمتر را از یک جا به جای دیگه انتقال میتن و طیارات هلیکوپتر Mi-17 است و طیارات MD-530 هلیکوپتر است و در این زمان سوپر توکانو دارن. اینا همه به خاطر نقل و انتقال، حمایه قوای پیاده ما و همچنان برای از بین بردن موازی دشمن فعالیت های را انجام میدن.
در حال حاضر نیروهای هوایی افغان در کنار بیش از 150 طیاره، 12 طیاره تهاجمی نوع سوپر توکانو هم در اختیار دارند. مقام های وزارت دفاع میگویند انتظار دارند که طیاره های بیشتر مجهز با تکنولوژی عصری از جانب ایالات متحده آمریکا به دست دارند. در حال حاضر بیش از 200 پیلوت افغان در جمهوری چک، امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا در حال فراگیری آموزش های هوایی هستند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید دوسیه معاون اول رئیس جمهور حدود یک ماه پیش به محکمه فرستاده شده است. جمشید رسولی سخنگوی نهاد روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این نهاد با بی‌طرفی کامل اسناد و مدارک جمع‌آوری شده درباره ادعای احمد ایشچی بر علیه عبدالرشید دوستم را به محکمه محول کرده است. در همین حال دفتر معاون اول ریاست جمهوری از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
دوسیه معاون اول رئیس جمهور افغانستان سرانجام پس از ماها از سوی لوی سارنوالی به استر محکمه محول شده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این دوسیه با بی‌طرفی کامل از سوی این نهاد مورد بررسی قرار گرفت که به گفته وی حدود یک ماه پیش به محکمه سپرده شد.
قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت موظفش حدود یک ماه قبل یعنی به تاریخ 22 جوزای سال 1396 محول محکمه تلاش شدن، قسمی که روز گذشته همچنان جلالت مآب رئیس جمهور کشور بر استقلالیت و بی‌طرفی لوی سارنوالی تاکید داشتند. اداره لوی سارنوالی و دور از هر نوع گرایش سیاسی، حزبی و قومی در خصوص رسیدگی به قضایا اقدامات قانونی داشته تا عدالت و انصاف رعایت گردد.
آقای رسولی اما نگفت که یافته های آنان درباره ادعاهای احمد ایشچی بر معاون اول رئیس جمهور چیست. وی همچنان در این باره هم ابراز نظر نکرد که چرا یک ماه پیش لوی سارنوالی این گزارش را در اختیار رسانه‌ها قرار نداد. دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری از ابراز نظر در این باره خودداری کرد. تماس هایی که با عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاونیت اول رئیس جمهور و بشیر احمد تینج سخنگوی حزب جنبش ملی داشتیم نخواستند در این باره ابراز نظر کنند، اما گفتند به زودی اعلامیه ای را در این باره منتشر خواهند کرد. احمد ایشچی ولی پیشین جوزجان سال گذشته ادعا کرد که از سوی معاون اول رئیس جمهور مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفته است. هرچند افراد نزدیک به عبدالرشید دوستم این ادعاها را بارها رد کردند، اما عبدالرشید دوستم پس از این رویداد به ندرت در دفتر کارش دیده شده است. معاون اول رئیس جمهور در حال حاضر ظاهرا به هدف انجام معاینات صحی در ترکیه به سر می‌برد. او در جریان بود و باش در ترکیه یک جا با محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایه، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و حتی محمد نورولی بلخ به ایجاد یک ائتلاف دست زد. اما لوی سارنوالی میگوید فرستادن دوسیه این مقام حکومت افغانستان هیچ ربطی به تحولات اخیر سیاسی ندارد، زیرا به گفته وی دوسیه یک ماه پیش به محکمه فرستاده شده است. در همین حال احمد ایشچی ولی پیشین جوزجان میگوید هفته گذشته محکمه اولین جلسه اش را درباره این دوسیه برگزار کرده است. به گفته ایشچی وی در این جلسه حضور داشت و اما هیچ کس از جانب عبدالرشید دوستم در جلسه اولی محکمه حضور نداشت.
در مکان اول به خاطر از اینکه طرف مقابل متهمین هیچ کدامش نه خودش نه وکیل حضور پیدا نکرده، بنابراین محکمه ایره اول ساخت به جلسه بعدی دومی که باید اینا را که عاجل ارگانهای امنیتی باید تعطیل حبس باید اینا را حاضر بسازه.
با تماس هایی که با استر محکمه داشتیم موفق به دریافت نظر این نهاد نشدیم. این در حال است که اخیراً هوگو لارنس سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل گفته است حکومت آمریکا، جامعه جهانی و مردم افغانستان از تحقیقات و اقدامات احتمالی در مورد اتهامات وارده بالای عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان و برخی همکاران وی حمایت می کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پس از آن که کمیسیون تحقیقاتی که دوسیه فساد اداری مربوط به صدر اعظم پاکستان و خانواده او را بررسی می کند، گزارشش را در این مورد نشر کرد، فشارهای سیاسی بالای نواز شریف افزایش یافته است. احزاب اپوزیسیون در پاکستان از صدر اعظم این کشور خواستند تا استعفا دهد. قرار است استر محکمه پاکستان روز دوشنبه آینده در مورد دوسیه فساد اداری مربوط به نواز شریف فیصله نهایی‌اش را اعلان کند. فرشته نگاه موضوع را پیگیری کرده است.
پس از آن که یک کمیسیون بررسی دوسیه فساد اداری صدر اعظم پاکستان گفت ثروت نواز شریف و خانواده اش تنها از درک تجارت آنها نیست، اعضا به اپوزیسیون این کشور خواهان استعفای صدر اعظم پاکستان شدند. یک شرکت حقوقی کشور پاناما به نام موساک سال گذشته 11.5 میلیون اسناد مخفی را نشر کرد که در آن معاملات تجارتی شمار زیاد از رهبران پرقدرت جهان در خارج از کشورهایشان افشا شد. در این اسناد معاملات تجارتی فرزندان نواز شریف هم شامل است که پس از نشر آن نواز شریف را تحت فشارهای سیاسی قرار داده است. استرا محکمه پاکستان در ماه اپریل سال جاری میلادی دستور داد که یک تیم مشترک تحقیقاتی ضد فساد تشکیل شود و ادعای فساد علیه خانواده شریف را بررسی کند. بر اساس نتایج بررسی این تیم تحقیقاتی، ثروت خانواده نواز شریف بیشتر از عاید آنها است. با نشر نتایج تحقیقات، عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان گفت نواز شریف حیثیت قانونیش را از دست داده است و باید هرچی زودتر استعفا کند. سراج الحق رهبر حزب جماعت الاسلامی نیز خواهان استعفای نواز شریف شده است، اما عامیان نواز شریف اتهامات فساد اداری علیه صدر اعظم این کشور و خانواده اش را رد می کنند. نواز شریف خودش هم گفته که هیچ کار نامناسب انجام نداده و تمام سرمایه او مشروع می باشد. در گزارش کمیسیون تحقیقاتی پیشنهاد شده که مطابق قانون اعتصاب 1999 پاکستان علیه فساد اداری اقدامات جدی صورت گیرد، اما فیصله نهایی در مورد دوسیه فساد اداری مربوط به صدر اعظم پاکستان و خانواده‌اش از سوی استرا محکمه گرفته خواهد شد و قرار است که استرا محکمه پاکستان در این مورد دوشنبه آینده فیصله اش را اعلام کند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
یک چشمه در شهر روم وجود دارد که سالانه حدود $1,000,000 از آن جمع‌آوری می شود. این که از چشمه چگونه پول جمع‌آوری شده و با آن پول چی می شود؟ از فرشته نگاه می‌شنوید.
در شهر روم پایتخت ایتالیا یک چشمی وجود دارد که سیاحان در آن سکه می‌اندازند. از سالهای سال این باور وجود دارد که با انداختن سکه در چشمه تریوی سفر بعدی شما به روم اتمی می‌شود. سیاحان پشتشان را به چشمه دور داده و از شانه چپ خود سکه را به چشمه می‌اندازند. بر اساس گزارش‌ها روزانه هزارها نفر به چشمه سکه می‌اندازند که هفته $15,000 و سالانه حدود $1,000,000 از این چشمه جمع‌آوری می شود. سکه هایی که در این چشمه انداخته می شوند از سوی یک سازمان خیریه کاتولیک ها جمع‌آوری می شود و به نیازمندان توزیع می گردد. حتی در سال 2008 میلادی یک مغازه از پول امین سکه ها ساخته شد که به نیازمندان به پول بسیار ناچیز مواد خوراکه می فروشد. چشمه تریوی باید روزانه سکه ها پاک شود. این اولین چشمه نیست که سیاحان در آن سکه می اندازند. یک چشمه در شهر لاس ویگاس امریکا وجود دارد که سالانه $12,000 جمع می کند. این پول به گونه دوره‌ای به سازمان های خیریه در این شهر داده می شود.
رادیو آزادی. و حالا پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد رهبران میشنویم.
از پیام های شما
امی دوستو، امی محقیق، نمی که وقت حکومت کار کنه چی پایدشت ما رسیده؟
من لانو را کلیس ولی پاکمان با تماشی دیم، ما چهار سال در اوزی میگه قربانی دادم، چهار سال در پلیسی میدید قربانی دادیم که وطنی ما جا شده. یولی آقای دوستم و محقیق و دیگیش میگه که ما تا ما قبول نداریم، میگه که ما تا بذاری گل این از روی انتخابات، از روی انتخابات باید که مسئله حل کنه. اگر یا میخوای که حکومت افغانستان با رنگ رو نابود کنه، مردم فهمیده پشتی از جای ساد نمیشه.
اسم من عالم است، از ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل صحبت نکنم. رهبرهایی که در ترکیه ائتلاف کردن آیناش پول دارم شدن، هر بار اینا که یکان ائتلاف هایی میکنن، یکان سر و صدا هایی میکنن، ملت تا بسیار مایوس میکنن. آینا خود نتانستن دمی 40 سال افغانستان به یک جای برسانن، حالی بانن دیگه یک رهبر 100 نفر 200 نفر مسلح پیشتش نمیگردانه، رهبر اگر در بین مردم محبوبیت داشته باشه، رهبر تکی تنها در پالی ملت نیره و حال اول مردم پرسان میکنه. اینا از قانون از آرامی اینا اعراض دارن. وقتی در افغانستان قانون حاکم شوه، صلاح جمع شوه، یک اردوی بسیار قوی باشه، اینا از آینده شان نگران هستن. و من الله توفیق.
شورای عالی برای نجات افغانستان میگه یک نفر بیراد جان از یک شب در شب و روزه شب سر زباجو پر شبهی پس شبهی نتانی شب و دیگه یک دانه خراس خرید خراس یادی یک شب هم آزا ندادی دیگه رو دیرم خوار آمد از در قول خود گریگم میبرم بازار سودا میکنم ایره که بور برای سودا کردن در را در زیر قول از این آزا مگه بور بچی مال برای مالی ولی که نماز جماعت بیتر نمیمانند.
نظریات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی بود در مورد رهبران. در همین جا میرسیم به نیمه ساعت، ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها از زرغونه منگل.
لویتاران ولی افغانستان می گوید دوسیه جنرال عبدالرشید دوستان معاون اول ریاست جمهوری را به محکمه سپرده است. ریاست خزینه تقاعد در افغانستان می گوید تلاش ها به هدف سهل سازی پروسه تقاعد جریان دارد. این مسئله بعد از آن ابراز شد که شماری از متقاعدین افغان از روند کار ریاست خزینه تقاعد شکایت نموده و از حکومت خواهان رسیدگی به مشکلاتشان شدند. بر اساس گزارش ها از ولایت کنر در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه واتپور این ولایت 11 جنگجوی داعش کشته شدند. دونالد ترامپ جونیور پسر بزرگ رئیس جمهور آمریکا میگوید ملاقات سال گذشتهش با یک حقوقدان روسی چیز منفعت آمیز را برای کمپاین انتخاباتی پدرش در بر نداشت و هیچگاه از این ملاقات پدرش را خبر نکرده بود. قرار از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همسرش میلانیا فردا به فرانسه بروند و به روز شنبه در مراسم تجلیل از روز باستیل شرکت کنند. وزارت دفاع روسیه می گوید یک مشاور نظامی روسی در شهر حمای سوریه کشته شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و از رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج به گوش می رسند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم مرضی احمدزی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
کمیته ملی المپیک افغانستان نام بازیکنان اجدی رشته ورزشی مختلف را برای مسابقات آسیای المپیک امروز اعلام کرد. احسان نیرو سخنگوی کمیته ملی المپیک امروز به رادیو آزادی گفت که اگر حکومت افغانستان از این کمیته حمایت مالی بکند، به این مسابقات 330 تن ورزشکار را از رشته های مختلف میفرستند. مسابقات آسیای المپیک با میزبانی ترکمنستان به تاریخ 7 سپتامبر سال روان میلادی آغاز میگردد و در روز دوام میکند. در این مسابقات بازیکنان رشته های مختلف و ورزشی از 40 کشور آسیایی اشتراک می کنند. در ادامه مسابقات ولایت درجه اول امروز مسابقه میان تیم های کرکت کابل و خوست صورت می گیرد. عزیز خروال مسئول بخش مطبوعات کرکت بورد افغانستان امروز بر رادیو صدی گفت که قرعه بازی را تیم کرکت خوست برد و به تیم کابل دعوت بیتنگ را داد. و می گوید که نتیجه این بازی نا وقت امروز اعلان می گردد. آقای خروال افزود که مسابقات ولایت درجه اول بین 10 تیم برتر ولایات دیروز در خوست و ننگرهار آغاز شد و تا 23 جولای دوام می کند. هدف از برگزاری این مسابقات گسترش بازی کرکت در ولایات و همچنان معرفی چهره های برتر است. و ابراهیم رجبی تا دو روز آینده جهت اشتراک در مسابقات آبازی جهانی رهسپار بوداپست هنگری می شود. قاسم حمیدی رئیس فدراسیون آبازی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که می دارد تا شناگر افغان ابراهیم رجبی در این مسابقات خوب بدرخشد. در این مسابقات از 180 کشور 250 شناگر اشتراک می کند. پایان خبرهای ورزشی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ارشد قصر سفید میگوید این اداره در پی تغییر یک لایحه مجلس سنای آمریکا است که تعزیرات جدید سختگیرانه را بالای روسیه وضع میکند. آنها تلاش میکنند که این لایحه صلاحیت های رئیس جمهور در ارتباط با وضع و یا لغو تعزیرات را محدود نسازد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
مسئول امور حقوقی قصر سفید به خبرنگاران گفت اداره امریکا از وضع تظاهرات جدید بر روسیه و ایران حمایت می کند، اما مخالف لایحه است که به کنگرس برای وضع تحریم ها صلاحیت بیشتر می دهد. بر اساس این لایحه اگر رئیس جمهور دونالد ترامپ برای رفع مجازات علیه روسیه تلاش کند، این تصمیم او مستلزم بررسی کنگرس می باشد. نشریه اکسیوس گزارش داد قصر سفید نگران است که این لایحه به گفته آنها دستان ترامپ را در مذاکرات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می بندد. مارک شارت مسئول امور حقوقی قصر سفید به نشریه اکسیوس گفت این لایحه طور ضعیف نوشته شده که نه ادارات جمهوری خواه و نه ادارات دموکرات با مساعده فیلیان میتوانند به طور مناسب عمل کنند، زیرا به گفته وی این لایحه تلاش های دیپلماتیک بخش های اجرایی را به مشکل بزرگ مواجه میکند. لکس تیلرسن وزیر امور خارجه امریکا انتقاد در این مورد را بار اول در جریان سخنرانی خود در جلسه استماعی ماه گذشته بیان کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که مقام‌ها در وزارت‌های خزانه و امور خارجه در هفته گذشته با کارمندان کنگرس ملاقات کردند و نگرانی خود را روی این لایحه ابراز نمودند. اما به نظر می‌رسد که تصحیف این لایحه امکان دارد مقاومت دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را در کنگرس آمریکا برانگیزد. رئیس روابط خارجی مجلس سنای امریکا که در تصویر این لایحه نقش داشته، مطابق این مقرره لزوم بررسی کنگرس از تعزیرات را به مثابه یکی از صلاحیت‌های این نهاد مناسب می‌داند. سناتور باب کراکر روز دوشنبه به خبرنگاران گفت مقاومت قصر سفید در برابر نظارت کنگرس از سیاست خارجی غیر معمول نیست، اما این سناتور آمریکایی گفت لزوم بررسی تعزیرات به گفته و یک بخش خیلی مهم از قانون‌گذاری به شمار می‌رود.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر بنشر می زد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می شنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن شمیلا جاوید میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری است.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید است که جور و سرحال باشید. در برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری مهمان ما عبدالحد فرزام مسئول دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل است. فرزام صاحب، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
تشکر.
خب فرزام صاحب، اگر بر ما و شنونده ها بگوین که کمیسیون مستقل حقوق بشر چه زمانی در افغانستان تاسیس شد و هدف اساسیش چی است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1381 در 16 جوزا تأسیس گردید و آغاز به فعالیت کرد و بر اساس ماده 58 قانون اساسی افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور تحقق 3 هدف عمده و اساسی تأسیس و ایجاد شده است که اولین هدف آن نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان است. کمیسیون تأسیس شده تا از وضعیت دسترسی افراد و اشخاص و شهروندان افغانستان به حقوق بشریشان نظارت بکنه. هدف دوم از تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بهبود و توسعه و تعمیم حقوق بشر است و هدف سوم هم حمایت از حقوق بشر و حمایت از حقوق قربانیان نقض حقوق بشر است. بنابراین بر اساس ماده 58 قانون اساسی افغانستان، کمیسیون به منظور تحقق 3 هدف عمده و کلان تأسیس شده و فعالیت میکنه. اما در قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این اهداف یک مقدار توسعه پیدا کرده و اما در کل تمام اهداف کمیسیون در این 3 حوزه مشخص میگنجد.
بسیار عالی. فرزام صاحب لطف کرده اگه بگوین که کمیسیون مستقل حقوق بشر در طول 15 سال گذشته چی دستاوردهای در افغانستان داشته؟
دستاوردهای بسیار عمده و اساسی داشته. کمیسیون در طول 15 سال گذشته بیشتر از 600 هزار نفر در مناطق مختلف افغانستان در زمینه حقوق بشر آموزش و آگاهی داده و این باعث شده که آگاهی مردم نسبت به حقوق بشر افزایش پیدا کنه. کمیسیون در طول 15 سال گذشته بیشتر از 30 هزار مورد شکایت مبنی بر نقض حقوق بشر ثبت، رسیدگی، پیگیری، مستندسازی کرده و به مراجع عدلی و قضایی ارجاع داده و به همین ترتیب بیشتر از 37 هزار مورد قضیه خشونت علیه زنان را ثبت، رسیدگی، مستندسازی و پیگیری نموده و در نتیجه نظارت هایی که از محلات سلب آزادی، زندان ها، از نظارت خانه ها و توقف خانه ها داشته 6708 نفر زندانی غیر قانونی را آزاد کرده. در زمانی که کارمندای کمیسیون حقوق بشر از محلات سلب آزادی نظارت میکنه، این زندانی ها به صورت غیر قانونی تحت بازداشت بودند که با مداخله قانونی کمیسیون آزاد شده. 50 مورد زندان شخصی در نتیجه مداخله قانونی کمیسیون حقوق بشر بسته شده و در طول 15 سال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بیش از 77 عنوان گزارش تحقیقی و نظارتی را به نشر رسانده که این گزارش ها میتونه یک منبع بسیار مهم برای تحقیق و مطالعات حقوق بشر در کشور ما باشه. در عین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 92 مورد گوری دسته جمعی را در مناطق مختلف افغانستان شناسایی کرده و تحقیقات اولیه را در مورد اونا انجام داده تا در مراحل بعدی بیشتر مستندسازی شود و قربانی های نقض حقوق بشر که در گروه های دسته جمعی شناسایی شدن هویتشان پیدا شود و عاملین آن هم شناسایی شود. اینا بخشی از نمونه های از دستاوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است که در طول 15 سال گذشته داشته. در سایر حوزه ها هم کمیسیون دستاوردهای قابل ملاحظه داشته که شاید گنجایشی برنامه نداشته باشه.
خب فرزام صاحب، فعلا کمیسیون مستقل حقوق بشر مصروف کدام فعالیت هاست؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در امو سه حوزه نظارت، حمایت و بهبود حقوق بشر برنامه خود را همچنان داره و با شدت و تلاش بیشتر این چالای برنامه را تطبیق میکنه که من بخش از نمونه ها را خدمت شما عرض میکنم. در حوزه نظارت از حقوق بشر کمیسیون در عین حال که از محلات سلب آزادی به صورت دوامدار و به صورت ماهوار نظارت میکنه، علاوه بر او از میزان دسترسی شهروندان به حقوق بشر در محلات دوردست نظارت میکنه. مثلا کمیسیون نظارت میکنه که شهروندان افغانستان در مناطق دوردست افغانستان، در ولایات، در ولسوالی ها چقدر به حق آموزش دسترسی داره، چقدر به حق تعلیم و تربیت و حق صحت و حق آب و آشامیدنی و حق مسکن دسترسی داره. این نظارت های کمیسیون است. دوم، در حوزه آموزش و تعمیم حقوق بشر برنامه گسترده آموزشی و آگاهی دهی را کمیسیون روی دست داره و تا هنوز هم اجرا کرده، از طریق راه اندازی ورکشاپ ها، از طریق راه اندازی سمینارهای علمی و همچنان کار با دانشگاه ها و پوهنتون های افغانستان تلاش میکنه که حقوق بشر تعمیم بده، بهبود ببخشه و توسعه بده. و برنامه دیگر در حوزه حمایت است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این حوزه از گروه ها و اقشار آسیب پذیر شهروندان افغانستان و از کسانی که در معرض تهدید نقض حقوق بشر است از اینا حمایت میکنه. مثلا از خانم هایی که مورد خشونت قرار گرفته، از اطفال بی سرپرست که نیاز به نگهداری و سرپرستی داره، از اینا و از اشخاص دارای معلولیتی که نیاز به حمایت داره، از اینا هم حمایت میکنه، مساعدت میکنه، این گروه ها را به مراجع و نهادهایی که حمایت کننده است و برنامه حمایتی داره معرفی میکنه تا مورد حمایت قرار بگیره. کمیسیون تمام این برنامه های خود را در چارچوب یک پلان استراتژیک گنجانده و برای اجرای شدن این پلان یک برنامه عمل یک ساله داره که در چارچوب از این برنامه ها تمام فعالیت های کمیسیون تطبیق میشه.
خب شنونده عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی می شنوید. خب آقای فرزام، تا چی حد برنامه هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام داده مؤثر است؟
من فکر میکنم که فعالیت های کمیسیون تاثیرات بسیار عمده و قابل دید و قابل ملاحظه داشته. مثلا نسبت به 10 سال گذشته، آگاهی مردم در مورد حقوق بشر خوشبختانه افزایش پیدا کرده که از طریق 2 شاخص ما میتونیم میره ارزیابی کنیم. اول اینکه حقوق بشر امروزه در جامعه افغانستان به گفتمان ملی تبدیل شده و ما همه روزه در نقاط مختلف افغانستان میبینیم که برنامه‌ای در زمینه حقوق بشر برگزار میشه و مراجعین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهای مدافع حقوق بشر رو به افزایش است. هر روز ما میبینیم که تعداد مراجعین، تعداد شاکی هایی که در کمیسیون حقوق بشر مراجعه میکنه افزایش پیدا کرده. این افزایش نشان دهنده عزیز که شهروندان افغانستان در زمینه حقوقشان آگاهی بیشتر پیدا کرده و در نتیجه به مراجع قانونی برای حمایت از حق بشری خود مراجعه میکنه. از زندانهای شخصی امروز خبری نیست که یکی از آثار و نتایج کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و موارد فاحش از نقض حقوق بشر کاهش پیدا کرده. مثلا موارد شکنجه در مقایسه با گذشته به شدت کاهش پیدا کرده. توقیف های خودسرانه و زندانی کردن های خودسرانه خوشبختانه کاهش پیدا کرده که با قاطعیت من میتونم خدمت شما عرض کنم که نتیجه مستقیم کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. امروز ما میبینیم که حقوق بشر به یک معیار، به یک شاخص برای عملکرد زمامداران و نهادها تبدیل شده. مردم عملکرد زمامداران رو بر اساس حقوق بشر سنجش میکنه. این هم یک نشانه از بهبود وضعیت است. و یک نکته دیگر هم که خدمت شما عرض کنم اینه که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نتیجه کارهایی که انجام داده امروز به یک نهاد قابل اتکا، به یک نهاد قابل احترام در سطح ملی و بین المللی تبدیل شده. یعنی عمو جایگاه قانونی و شایسته خود را احراز کرده. ما امروز هم می‌بینیم که تعداد زیاد از رسانه‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی و مدافعین حقوق بشر در افغانستان عرض اندام کرده تا آزادانه فعالیت می‌کنه و یک صنف تازه اجتماعی به نام فعالان حقوق بشر در جامعه ما شکل گرفته که هم یکی از آثار و نتایج کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است.
مشکلات و چالش‌هایی که صدرای فعالیت‌های این کمیسیون بوده چی است؟
چند تا چالش من خدمت شما عرض میکنم که از در یک دهه گذشته مانع کار کمیسیون شده و همچنان میتونه از پیشرفت حقوق بشر جلوگیری بکنه. اول ضعف حاکمیت قانون است. متاسفانه که خصوصا در مناطق دوردست افغانستان قانون به صورتی که باید تطبیق نمیشه. دو، مسئله گسترش ناامنی و جنگ است. مخاصمه مسلحانه جاری در کشور ماست. این ناامنی هم از یک طرف باعث میشه که با استفاده از این فضای ناامن مخالفین مسلح دولت افغانستان همچنان ناقضین حقوق بشر دست به نقض حقوق بشر بزنه و مورد پیگرد قانونی قرار نگیره و از جانب دیگر در مناطق ناامن دسترسی فعالان حقوق بشر مثل کمیسیون حقوق بشر کمتر شود. چیز سوم، سنت ها و عرف ناپسند رایج در جامعه افغانستان است. هنوز ما متاسفانه میبینیم که در بعضی از مناطق افغانستان پیش از اینکه به قانون مراجعه شود به عرف و سنت های ناصحیح اجتماعی مراجعه میشه. ضعف آگاهی مردم از موازین حقوق بشر یک چالش دیگر است که میتونه مانع تعمیم و گسترش حقوق بشر شود و در نهایت فرهنگ معافیت از مجازات یکی از عمده ترین چالش هایی است که میتونه روند تطبیق، روند تعمیم و گسترش حقوق بشر با چالش های جدی مواجه بسازد. امیدوار هستیم و از دولت افغانستان به صورت مستمر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تقاضا کرده که گام های مؤثر و عملی بیشتری را برای رفع این چالش ها برداره و یکی از این چالش ها فساد اداری است. دولت افغانستان باید به تعهدات ملی و بین المللی خود در قبال حقوق بشر عمل بکنه و ما امیدوار هستیم که این چالش ها رفع شود و ما شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور خود باشیم.
بسیار عالی، از حضور شما در برنامه بسیار زیاد تشکر.
تشکر شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری،
شنونده های عزیز سلام. لباس عافیت بتن داشته باشید. مرادخانی یکی از مکانهای تاریخی شهر کابل است که چند سال می شود تحت بازسازی مؤسسه فرهنگی فیروزکوه قرار گرفته است. اکنون همین مؤسسه در مرادخانی فعالیت دارد. یکی از خانه های مشهور این محل به نام خانه عروسیات می شود و مانند خانه طاووس که یکی دیگر از خانه های آن است ارزش تاریخی دارد. در برنامه کنونی در امتداد لحظه ها در مورد قدامت و شکل و معماری خانه عروس مرادخانی گزارش را تقدیم می کنیم. با ما باشید.
المیل تو دارد و جوره ندارد، شای دخترا دختر زیبای ازارد، و جوره ندارد، المیل تو دارد، در پیش مرادخانی به من کردی اشارت، و دخت ازارد، المیل تو دارد، در پیش مرادخانی به من کردی اشارت، المیل تو دارد، و دخت.
شنونده های عزیز، مرادخانی کابل نمادی از معماری اسلامی است که از اسپانیا تا هند نمونه های آن دیده می شود. مثل همه مکان های تاریخی، با ورود به مرادخانی که در قلب شهر کابل و سمت شمال دریای کابل موقعیت دارد، از در و دیوارش تاریخی بودن و قدیمی بودن آن را می توان احساس کرد. از دیوارهای کاهگلی، در و پنجره های چوبی بوی نم در فضای این محل پیچیده است. علی احمد یکی از باشندگان مرادخانی که دوکان تایر و تیوب دارد در مورد وضعیت مرادخانی میگوید.
قبلا در رو تعداد مردم که اینجا کار میکرد بیش از 300-350 دوکان بود. فعلا از 4-1 در این کار هست. سابق مرادخانی یک بازار از صاحب پلخشی طرف زیارت یک 50 دوکان زرگر بود و از او گذشته دوکان های همی چپلی دوزا بود، چپلی و دلچه و رابر. فعلا یک تعداد دوکان آهنگر است و یک تعداد دوکان رابرکار است که همی چپلی و دلچه و ریسمان و گودکه و چیز است.
قابل ذکر است قبلا در مورد مرادخانی برنامه جداگانه نیز داشتیم، اما اکنون گزارشمان پیرامون یکی از خانه های تاریخی مرادخانی است که به نام خانه عروسیات می شود. این خانه از ارزش تاریخی برخوردار می باشد. در خانه عروس طراحی های گلی و چوبکاری مقبول وجود دارد که نمایندگی از فرهنگ همان زمان می کند. هدایت الله احمد زی مسئول بخش انجینری مؤسسه فیروزکوه در مورد تاریخچه مرادخانی معلومات می دهد و از خانه عروس این حولی یادهانی می کند.
مرادخانی اضافه تر از 260 سال سابقه تاریخی داره که البته در مرحله اول ایجه که آمدن به حساب ساحه مخروبه یا خرابه بوده، این پهلوی ارگ یا ریاست جمهوری است. 90% مردم قزلباش در اینجا زندگی میکنه. در مرحله اول ساحه برشان به قسم تحفه داده شد و دیگه مردم ترک است و باز مردم 5% مردم های دیگر. اما از جمله یک اتاق است که با کندنکاری بسیار مزهر به نام هاوس اف اسکرین ما یاد میکنیم. اتاق شاه و عروس که در عقب از این پارتیشن داره، پارتیشن از این با کندنکاری های بسیار مقبول کلکین های پتایی که میتونین از طرف شاه او را پایین کنن و در روی به حساب شب خود سپری میکردن، اتاق شاه و عروس میگن. البته این اتاق در بسیاری خانه است، اما این قدری که این در این دستکاری شده یا کندنکاری بسیار مقبول شده در این ساحه دیگه او رقم نیست.
در مجموع خانه های مرادخانی به شکل گلی و پخسه‌ای آباد گردیدند که در ساختمان های آن شکل کلاسیک و هنر معماری اسلامی در نظر گرفته شده است. خانه عروس این بنا از 3 بخش تشکیل یافته است که دیزاین خاصی در آن به کار رفته است و چوبکاری های آن به طرز کندنکاری نورستان و کابلی می باشد. باز هم هدایت الله در مورد مشخصات خانه عروس می گوید.
این اتاق 3 بخش داره که یک بخشش به حساب روشنی داره، کلکین داره، میتونن روزانه استفاده کنن و اتاق عقب از یا پشت سر از به حساب اتاق استراحت از یا بوده و در عقب از دیگه اتاق داره که به حساب میتونستن بعضی چیزای خود در اونجا ببانن. معماری از به شکل اسلامی و کندنکاری بسیار مقبول کابلی داره، کابلی و باز قسمتاش نورستانی هم داره. از این از به حساب مو چوب ارچس و کلکین پتایی که بین دو اتاق موقعیت داره، این بدون کدام روشندان و یا کلکین است و این اتاق روشنی خود از کلکین دیگری میگیره. نظر به قدامت یا باز مطالعاتی که ما در این ساحه کردیم از 180 تا 200 سال سابقه خود داره که دوباره امی حویلی باز جای دیگه هم کندنکاری بسیار مقبول خوب خود داره که ما تانستیم در 2009 الا تا 2011 ما این تعمیر دوباره اعمار مجدد کردیم، البته با فند ایندیا یا هندوستان.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید.
آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
گفته می شود نامگذاری خانه عروس به این اساس است که ابتدا هر عروس این خانواده که مالک این حولی بودند وقتی به این منزل می آمد در این خانه زندگی می کرد و خواست برای تازه عروسان خانه بنا یافته بود. همایون نوروزی مسئول آرشیف مرادخانی در مورد دیکوریشن خانه عروس و ارزش تاریخی آن می گوید.
اتاق عروس یکی از اتاقهای داخل ساحه مرادخانی است. این اتاق به طرز منحصر به فرد دیزاین شده، بسیار زیبا طراحی شده و در زمین بسیار زیاد سرریزی اتاق کار شده از مواد البته گل و گل لوخ و دیگر دستنگل و در دکوریشن زیبا استفاده شده و یک نوع شیشه‌ای بسیار مخصوص که سابق در افغانستان ساخته میشه که فعلا متاسفانه ساخته نمیشه، توسط دست ساخته میشده، نمی تاقای از تزیین داده شده، شیشه‌ها به رنگ‌های مختلف است و همچنین یک الماری که بسیار خوش شما کنجه زی اتاق میبینین که در اینجا قرار داره. مطابق فرهنگ ما و شما مخصوصا در سابق عروس زیاد قدر داشت، وقتی تازه به خانه شوهر می آمد مدت زیادی را به حیث مهمان در اونجا بودن که حتی نمی ماندن که کار کنن، نمی ماندن که در اتاق. وقتی که عروسی می شده مربوط همی بینه می حولی بسای حولی کلان است و یک اتاق اختصاص به اتاق عروس داره و مسما به اتاق به نام اتاق عروس است که هر بچه جوان خانواده که عروسی میکرده در قدم اول به می اتاق عروس خود می آورده و مدتی را در می اتاق زندگی میکرد برای عروس. و ارزشی که دارم به می سبب است چون بیانگر ذوق و ثقافت و هنر و استعداد کابلی های قدیم است، یعنی پدرای ما ای هنر را خلق کردن و ایراد تبارز دادن و ایراد تا ای که ما کوشش کردیم که تا انتها درجه را کوشش بکنیم که هیچ تغییر در شکل از این تعمیر به وجود نیاید.
در و دیوار خانه عروس با گل و برگ های ظریف میناتوری شده است و در برخ جاهای این خانه تاقچه های خرد و بزرگ دیده می شود و ظرافت های خاص در جاهی از دیوارها موجود است که نمایانگر خانه عروس می باشد. فخری نظامی یکی از میناتوریست های مؤسسه فیروزکو که در گوشه از خانه عروس میز کارش را گذاشته و مصروف کار است و در مورد خانه عروس حرف های دارد که با هم می شنویم.
فعلا من در این اتاق که کار میکنم به نام اتاق عروس است. بسیار جالب آمدسی که یک اتاق که در این محوطه مرادخانی اگر بگیم اتاقی است که ترمیم کاری نشده، یعنی دست زده نشده و به معالت که بود هست، یعنی 200 سال عمر داره. جای خوشبختی هم برمه است که در این قسم یک جای تاریخی کارهای با ارزش افغانی خوده که امون کارهای تصحیب مینیاتور است، امون کارهای کلاسیک خوده در امون یک اتاق کلاسیک انجام میتم. دیزاینای که از مسابق ساخته شده با دست البته، هیچ یعنی ترمیم نشده، تمام دیزاین های مینیاتور است. دیزاین هایی را که فعلا شما به دیوار میبینین و با روی کاغذ کار میکنم.
زبیع الله نوری یکی از مسئولین مؤسسه فیروزکو میگوید خانه عروس و خانه طاووس خانه های خاص در این مکان که نامگذاری آن از قدیم مانده است و اکنون که بازسازی شده باز هم به همین نام یاد میشود.
فقط همی اتاق نامگذاری که میره من خود اهالی مردم مرادخانه ایره نامگذاری کرده و از مسابقه و می اتاق عروسی مشهور بود و ویژگی های اتاقی است که دهی از دیزاین های مغول دهی کار شده و در بعض قسمت هایش آینه کار شده و زیر آینه زرورک کار شده که یک رنگ یک زیبایی خاص خود داره. حتی دیروز یک میمان خارجی بود که این چیز هارم در بعض جای تاریخی فرانسه و انگلستان هم دیدیم و در هند هم زیاد مروج بود در سابق. بعض قسمت هایش تخریب شده و ما پس ترمیم کردیم و اتاق پشت سر و مثل پسخانه واره است، یه هم بخش از این اتاق است. این کلکنه های زیاد متعدد داره، کلکنه های پتایی پنج دانه باختره که چون پنج دانه است، پنج دانه میگیم، بعض قسمت سه دانه است. این اتاق هم خود مردم یک نام سرشان میمونم نسبت به مو دیزاینی که دارن، یک نام خاص برشان میمونم.
آقای نوری میگوید وارثین مرادخانی گاهی از خارج می آیند، یادی از آبا و اجدادشان نموده به مؤسسه فیروزکو نیز سر می زنند. از این که مرادخانی را بازسازی شده می بینند، اظهار خرسندی می کنند.
یگان وقت بعض مردم ها میان، همین خود اهالی مرادخانی بودن سابق ایجا زندگی میکردن، یگان وقت که از خارج میان ایجا میان دیگه سادها ایجا میشینن، فقط همین چهار طرف نگاه میکنن و دوران جوانی خود پس به یاد میاره. باز امرو اگر دیگه قصه میکرد که ایجا ایتو گپ بود، ایجا امرو ایتو گپ بود، امو تمام خصوصیات بیان میکنم.
ناگفته نماند که باشندگان مرادخانی میگویند اگر اعمار مجدد در مرادخانی صورت نمی گرفت شاید دیگر موفق به حفظ هنر معماری اصیل این محل تاریخی شهر کابل نمی شدیم.
با کابل جان جمع جوش می شیم.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
خدایا کابل یاران کابل،
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.